بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا حجة الله في أرضه، السلام عليك يا عين الله في خلقه. سومین جلسه مباحث ما در محضر کتاب غیبت شیخ طوسی تقدیم حضور بزرگواران و گرامیان می شود. قبل از اینکه من وارد مطالبم بشم، چند نکته رو به عنوان مقدمه مفید عرض میکنم. اولا تشکر بلیغی، یک تشکر قلبی از عزیزانی که به شکلهای مختلف تشویق میکنند این برادر کوچک خودشان را. خودم میدانم که این یک گام بسیار 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 کوچک و مختصر است در مقابل عظمت کتابی جاودانه مثل غیبت شیخ طوسی. این را با تمام وجود حس میکنم و انشالله وقتی وارد شدیم خواهید دید که در این مطلب هیچ تعارفی نمیکنم و عین واقعه. اما متاسفانه میدان اینقدر خالی است از این ضرورت مهم که به هر حال دیگه گفتم بیام به مقدار سهم کوچک خودم و جایگاه کوچک خودم به میدان بیام، تا اینکه انشالله فردا که بزرگهایی، افراد بزرگی، افراد مفیدی وارد این عرصه شدند و قدر فرمایش های اونها رو در آینده شما بدانید. فایده بحث من اینه، یه آشنایی مختصری هم انشالله هست. این یک. دوم این که من خیلی اسم میبرم اینجا و آنچه که اسم میبرم حاصل سالها انس و ممارست با آثار این بزرگانه. دو تا آدرس خدمتتون میدم برای کسانی که بعضی از این اسما براشون تازه است، احیانا نیازی حس میکنن به توضیح بیشتری، احیانا ابهامی ممکنه براشون باشه در این مطالبی که من میگم و به دلیل اختصار مجبور میشم که بعضی جاها رو سریع فشرده کنم. تو این فشرده شدن ممکنه گاهی اوقات گرفتار این بشه بیان من که ابهام داره و مطالبی خلاصه روشن نمیشه. دو تا آدرس میدم که اینجور جاها رجوع کنید. دو تا آدرس اینترنتیه، یکی به نام ویکی فقه، یکی ویکی شیعه. همین ویکی فقه فارسی هم که بزنید میاد، ویکی فقه، ویکی شیعه. اینا دو تا دانشنامه آزاده، دو تا دانشنامه بازه به اصطلاح. ما در بین دانشنامه ها و دائرات المعارف ها بعضی هاش هستن که همه از همون اول به ترتیب الف با تدوین شدن، مرتب شدن، عرضه می شوند. بعضی هم هست نه، به صورت باز به شکل ویکی به تعبیر اروپایی قضیه، یعنی هر کدام از مدخل ها که آماده شد عرضه می شود، البته باز با یه نظم و ترتیب خاص خودش. یه نظارت محتوایی بالاخره هست بر اینها، اما منتظر این نمیمونه که حتما مدخل های الف تمام بشه بعد بره به بعد بره حرف بعد. هر کدوم که آماده شد خلاصه ارائه میکنن. به اینها میگن ویکی، به اینجور کتاب ها. شکل دانشنامه ایست، شما کافیست تو هر کدوم از اینها، فرق نمیکنه، تفاوت هایی هم با هم داره، مطلبش رو مکمل همان طبیعتا بزنید شیخ طوسی تمام شد. بالاخره یا مطلب داره یا نداره. معمولا برای این مشاهیری که من اسم میبرم اینا مطلب دارن و آشنایی های اولیه به دست میدهد. این نکته دوم از نکات مقدماتی من. اما نکته سومم این که در مورد خاص شیخ طوسی تلاش های خوبی در سطح علمی شده است. این تلاش ها خوبه که اسم ببرم و تجلیل بکنم، یادآوری بکنم زحمات بزرگان رو. خب الان شما میدونید که همایش برای بزرگان گرفتن خیلی کار رایج و مرسومی است، در اکثر شهرستان ها هم، حتی غیر از مراکز علمی بزرگ، غیر از پایتخت، غیر از قم و مشهد و نجف، نه، در عموم شهرستان ها همایش برای بزرگان برگزار شده و خیلی وقتها شما شاهد بوده اید. اما شما برگردید، این داستانی که میخوام بگم قریب 50 سال پیش، بلکه بیشتر، حدود سال 45-46. اون موقع رسم بود همایش برای بزرگان ادبیات، بزرگان عرفان، بزرگان تاریخ، اینا بود. اما برای بزرگان دین اصلا رسم نبود، تا اینکه مرحوم شیخ آقا بزرگ تهرانی در اواخر عمرش، این نزدیک به 90 سالگی، زمانی که تقریبا 90 سال داشت، دید سال 1385 قمری در پیشه. ببینید این تاریخ میشه سال 46 شمسی، گفتم 50 و چند سال پیش. دید که سال 1385 قمری در پیشه و این سال به عنوان هزارمین سال تولد شیخ طوسی فرصتی است مناسب برای این که نام و یاد شیخ طوسی احیا شود و خلاصه کاری انجام بشه به سبکی که در دانشگاه ها و مراکز علمی غیر حوزوی انجام می گرفت. و خب تو مراکز حوزوی اصلا رسم نبود این کارها، از این هزاره گرفتن ها و این همایش ها و نشست های علمی و این اصلا رسم نبود. خب برای این مطلب ایشون هرچه توانست از دانشگاهی های متدین، از حوزوی هایی که اهل کار فرهنگی و ترویجی و اینها بودن، از همه اینها کمک گرفت. تأکید مرحوم آقا بزرگ تهرانی بر این بود که برای شیخ طوسی در دو جا همایش و نشست علمی مفصل برگزار بشود، یکی در طوس در خراسان که زادگاه شیخ بوده و یکی در نجف که مرکز فعالیت های علمی شیخ بوده و در واقع نجف را به عنوان یک شهر علمی شیخ طوسی برپا کرد. تا قبل از او شهر علمی نبود، یک روستا یا یک قریه کوچک زیارتی بود، در حد زیارتی می رفتند و می اومدند، نه بیشتر، به عنوان یکی از روستاهای وابسته به شهر کوفه. دقت کردید؟ خب شیخ آقا بزرگ تهرانی گفت که این نجف مرکز علمی و مرکز شکوفایی علمی شیخ طوسی بوده و بعد هم که شده مدفن شیخ طوسی، مسجد و مدفن شیخ طوسی در این شهر قرار دارد و این داستان ها. خب به این منظور دانشمندانی را از ایران و از عراق خلاصه تشویق کرد به این کار، مقدماتی که لازم بود برای این کار ایجاد کرد. درباره شیخ طوسی آثار متعدد نوشت، با اینکه خیلی سر شلوغ بود شیخ آقا بزرگ تهرانی. جلسه دیگری بعد آقا بزرگ تهرانی رو به شما معرفی بکنم که چه بود و چه بود، و در این 90 سال عمر یک ثانیهش نذاش هدر بره و آثار مفیدش. خب سر شلوغ بود آقا بزرگ، با این همه در مورد شیخ طوسی واقعا سنگ تموم گذاشت، یک رساله مفصل نوشت که در آغاز کتاب تبیان شیخ طوسی چاپ شد، نزدیک به 70-80 صفحه، که اون رساله به فارسی هم ترجمه شده، عرض کنم. بعد کتاب غیبت شیخ طوسی که بنا شد چاپ بشه، باز یه خلاصه از اون رساله با مطالب جدیدتر گفت. افرادی را تشویق کرد که راجع به شیخ طوسی کار بکنن، مثل مرحوم عاشق محمد هادی امینی فرزند علامه امینی رضوان خدا بر هر دو تا باد، مثل مرحوم عبدالرحیم محمد علی که از بزرگان نجف بود، مثل استاد محمد مشکات که از اساتید عرض کنم که دانشگاه تهران بود و خب نفوذ و روحانی بود و آدم متدینی بود و نفوذی داشت در ارکان مختلف. خلاصه هر کس از هر جا تونست تشویق کرد و دنبال کرد که این کار انجام بشه. در عراق این کار انجام نشد، چون خورد به زمانی که یه سری تغییر و تحولات سیاسی و کودتاهای تندتند و پشت سر هم بعثی ها و هر کدام اینا می آمد به عنوان اینکه یه خوشخدمتی و خودشیرینی، یه فصل مفصلی خلاصه علما و حوزه ها و اینا رو اذیت میکرد. تغییرات پشت سر هم، ناامنی و درهم برهمی عراق در اون سالها، این کار به جای آنچنان که باید و شاید تو عراق به جایی نرسید، غیر از یه چند تا جزوه و کتاب کوچک که البته الان هم خیلی مفید و معتبرن. خب اما در ایران این مشکل نبود، لذا در دانشگاه مشهد چند نفر کار رو دنبال کردن. عرض کنم آقای مدیرشان چی بود، آقای واعظ‌زاده بود در دانشگاه مشهد، بعد دیگه از جاهای مختلف کمک گرفتن و یک سمینار بین المللی آبرومند جانانه برپا کردن. البته 3-4 سال زمان برد، یعنی آنچه که بنا بود سال 1385 قمری تقریبا معادل با سال 45-46 شمسی برپا شود، عملا تأخیر افتاد تا 1348 یا 49، حالا تردید از منه، 48 49 شد تقریبا، که یک عرض کردم همایش بزرگ داشته بسیار آبرومند، علمی، عمیق، جدی، سنگین برگزار شد بین المللی. شخصیت هایی از اروپا، آمریکا، آسیا، افریقا، از جاهای مختلف دعوت شدند. یک کار عجیبی بود در اون سالها، اولین باری که برای یک شخصیت علمی در علمی دینی در ایران کاری انجام می شد. تو پاکستان و هند و اینا کاری انجام شده بود، چون اینجور کارها رو بلد بودن. خب هند مستعمره انگلیس بود و بالاخره یه مقدار فرهنگ انگلیسی نفوذ کرده بود، بالاخره طبیعتا شیعیان هند هم بلد بودن از این کارها بکنن، شیعیان منطقه هند و پاکستان. اما تو منطقه ایران این اتفاقات نیفتاده بود و امر تازه و عجیبی بود، خیلی فوق العاده بود. نتیجه اون همایش به دو صورت منتشر شد، یکی به صورت 3 جلد کتاب قطور از دانشگاه مشهد که منتشر شد، به عنوانش دقیق یادم نیست، اما همین حاصل سخنرانی ها، که 1 جلدش کلن مقالات غیر فارسی بود، مقالات انگلیسی و عربی و بقیه حال زبانهای دیگر که فارسی نبودن، 2 جلد هم مقالات فارسی، خیلی مفصل و جانانه شد. کار به اونجا کشید که حتی از شاه پهلوی برای این سمینار پیام گرفتند، او هم پیامی فرستاد. عرض میکنم خدمت شما که به هر صورت اینها که تو اون کتاب دانشگاه مشهد اینها اومده، منعکس شده. کتابش البته از الان کتاب کمیاب و نایابیه، اون سالها چاپ شده، تو فضای مجازی شاید بشه پیدا کرد. غیر از این مرحوم آقای عاشق علی دوانی، استاد علی دوانی که غالبا با آثارش آشنا هستید، آمد و بعضی از مقالاتی که اونجا ارائه شد نپسندید. پیام شاه رو دوست داشت که نیاره، به هر جهت خب خوشش نمی اومد که اسم شاه بیاد تو ماجرای شیخ طوسی، و بعضی از مطالب دیگر هم که خوشش نمی اومد از کل اون مجموعه حذف کرد. منتخبی از مطالب همین همایش شیخ طوسی رو با ویرایش خودش ارائه کرد به نام هزاره شیخ طوسی در 2 جلد. این هزاره شیخ طوسی رو هم همون زمانها چاپ کرد و بعد هم بارها چاپ شده، اونم احتمالاً در فضای مجازی دوستانی که اهلش هستند بتونن پیدا کنن، و اگر کسی پیدا کرد لطفاً در خبرشو بده یا لینکشو بده که برای دوستان دیگر هم ما بتونیم اطلاع رسانی کنیم. خلاصه کنم، درباره شیخ طوسی خوشبختانه در سطح علمی کار نسبتاً خوبی شده، و شما بدانید که وقتی یه همایش اگر واقعاً حق مطلب رو درست ادا کنه، بعد از گذشت 50 سال هنوز حرف تازه داره. خیالتون راحت باشه از این جهت، همایش خوب اینه. اما این کارها، آنچه گفتم که کار جدی نشده، من منظورم کار ترویجی بود، یعنی این که کاری بشود که فرزندان ما بشناسن، خود ما بشناسیم اصلا، یعنی عموم مردم، بشناسن شیخ طوسی کی بود و چی بود، بروند سراغ این همه کتاب که گفته شد. خب خواهید گفت که این کتاب ها کتاب های علمی است و ما نمیتوانیم، مثلا زبونش رو نمیفهمیم، فرم بیانش رو ما نمیفهمیم. بله حق دارید. در این صورت به شما میگویم، میگم که ببینید، زبان مثنوی مولوی هم زبانی نیست که همه بفهمند، اما اینقدر منتخب مثنوی نوشته شد، اینقدر از داستانهای مثنوی فیلم و کلیپ و انیمیشن و این حرفا ساختن، اینقدر شعرهاش در کتابهای درسی رفت با شرح و توضیح، که الان همه مثنوی رو میشناسن، همه حافظ رو میشناسن، ولو اینکه خیلی از دیوان حافظ به طور مستقیم سر در نمیارن و بالاخره خودشون بخوان مستقیم دیوان حافظ رو بخونن، چه بسا بعضی جاهاش رو نفهمن. اما ما همینطور بوستان سعدی، گلستان سعدی، از اینجور چیزها. اینی که میخوام بگم اینه، آنچه کار نکرده ما که کارهایی که نکردیم، یکیش اینه ما از آثار این بزرگان منتخبهای آسان و ساده و روان و همه فهم تهیه نکرده ایم. من بارها در جلسات علمی که برگزار شده درباره صدوق، کلینی، مفید، شیخ طوسی، دیگران عرض کنم که جلسات علمی که برگزار شده، من در تمام این جلسات علمی اشاره کردم که شما این همه بحث علمی می کنید یادتان نرود، باید اینها، این بزرگان در سطح عمومی معرفی بشوند. ما از اینها باید نسخه دانش آموزی داشته باشیم، نسخه نوجوان، نسخه انیمیشنی، نسخه کلیپی، نسخه تصویری، انواع نسخه رو باید داشته باشیم. خب الان فضای مجازی هم به میدان آمده، به نوعی به میدان آمده که الان هر کسی تو خونش میتونه کلیپ بسازه، احتیاج به استدیوی سینمایی و اینها نیست. دقت کردید؟ یه کسی یه مقدار ذوق داشته باشه و یه مقدار مطالعه و یه مقدار درد این مطلب و احساس انگیزه نسبت به این مطلب و درد این مطلب که این بزرگان گردن ما حق دارن باید معرفی بشن، با همین امکانات خانگی میتونه این خلاصه کلیپ هایی تولید کنه یا مطالبی تولید کنه که در هر حال یه آموزش عمومی در این زمینه ها بوده باشد. خب این نکات مقدماتی من، و اما وارد بحثم بشوم. بحث من ادامه معرفی شیخ طوسی است که امیدوارم در یک دو جلسه تمام بشه و وارد خود کتاب غیبت بشیم. چون اوائل این بحثه، من میخوام یه خواهشی از عزیزان بکنم، از دوستان بزرگوارم خواهشی ازشون بکنم، اونم اینه، یکی اینه که این فایل ها را در یه فضای مناسبی که خودشان میدانن نگه دارن. هر کس هر جور میدونه، رو لپتاپی بریزید، توی تلگرام خوشبختانه میره. بعضی از بزرگواران و عزیزان، حتی یکی از بزرگواران که تماس هم با من گرفته بود، یه کانالی مخصوص بحث غیبت شیخ طوسی درست کرده، کانال غیبت شیخ طوسی. حالا این عرایض بنده اونجا هست و مقالاتی، مطالبی، نکاتی دیگری هم قرار اضافه بکنه ایشون، و خب حالا بالاخره اینا میره تو تلگرام. میدونید فضای واتساپ برای نگهداری مطالب فضای خوبی نیست، خب گسترشش بیشتره، راحتتره، آسونتره برای خیلی ها، ولی برای نگهداری و بایگانی فضای مناسبی نیست. یکی این که فایل های صوتی را در یک محل مناسبی نگه دارید، هر جور خودتون میدونید، هر کس با امکانات خودش. به این که اینها در واتساپ موجوده اکتفا نکنید، چون بحث علمی لازمش اینه که شما مثلا به این بحث امروزی که من عرض کردم، شاید لازم بشه 6 ماه دیگه بخواد مراجعه کنید، 6 ماه دیگه بخواد مراجعه کنید، فایل واتساپ جواب نمیده. این یکی دیگه اینه که میخوام بگم، یا همزمان با اینکه گوش میدید، یا اینکه نه یک بار گوش بدید اختصاصا برای این که یه خلاصه ای ازش برای خودتون توی دفترچه ای جایی بنویسید. چرا؟ علت داره. من مطلبی رو امروز میگم، 6 ماه بعد میخوام ارجاع بدم به اینی که امروز گفتم. دلیلی نداره دیگه تکرار بکنم، چون درسه، درس هم دلیل بر تکرار نداره، مگر یه خیلی فشرده و خلاصه ازش بگم برای بحث اون موقع خودم، برای بحث 6 ماه آینده خودم. خب ولی تفصیل مطلب رو کجا گفتم؟ امروز گفتم که تو بهمن 99 ما داریم حرف میزنیم، شهریور 1400 من اگه خواستم به یه مطلبی ارجاع بدم دیگه همه این مطلب رو تکرار نمی کنم. اما اگر یه فشرده ای، یه خلاصه ای، تیترهای حداقل یه هر مقدار که خودتون میتونید میدونید میتونید بنویسید، اینها رو که نوشتید در آینده به کار میاد. همین نکته هایی که امروز میگم دقیقا الان میدانم که برای حدود 40-50 جلسه دیگر چجور از این نکات میخوام استفاده کنم. این جلسات جلساتی نیست که بخوایم همینجوری وقت تلف بکنیم و گعده بکنیم و خوش بگذرونیم و همینجوری برای خودمون قصه بگیم. درسته من دارم تاریخ میگم اینجا، اما از این تاریخ ها میخوام استفاده کنم که عزیزان و گرامیان را دستشون رو بگیرم ببرم به زمینه و زمانه شیخ طوسی. زمانه شیخ طوسی چه بود و زمینه آثار شیخ طوسی چی بود، تا بعضی از مطالب جایگاهش معلوم بشود. چرا شیخ اینجا اینجوری وارد شده؟ چرا شیخ الطائفه اینجا مثلا این فلان مطلب رو گفته، از اینجا شروع کرده به اینجا رسیده؟ دقت کردید؟ لازمه اینها نکاتی است که الان دارم میگم، در آینده قراره به اینا استناد بشه، اما الان باید به تفصیل گفته بشه. لذا پس دو تا مطلب خواهش کردم در همین جلسه که سومین جلسه از این سلسله است و اوائل این سلسله است. یکی یه یاد داشته ولو مختصر برای خودتان، یکی دیگر این که فایل صوتی را اکتفا به فضای واتساپ نکنید و در فضای مناسبی، هر فضایی که خودتون مناسب میدانید، نگه دارید. خب وارد بشویم به ادامه عرایض درباره عظمت شیخ طوسی و معرفی مختصر آثارش. در جلسه قبل اشاره شد که آثار شیخ طوسی به گونه ای است که در یک قله ایجا دارد، یعنی این که بعد از گذشت 1000 سال و بعد از اینکه این همه بزرگان آمده اند و رفته اند و در میدانهای مختلف هنرنمایی علمی کرده اند و رحمت خدا بر همه آنها باد و رضوان خدا بر همه آنها باد و حقشون به گردن ما انشالله حلال باشه و قدردانی از همه آنها را خداوند به ما مرحمت بکند انشالله، خب با وجود این همه که آمدند و رفتند هنوز آثار شیخ طوسی در اوج، در قله است. دقت کنید میگم در اوج، به این معنا نیست که شیخ طوسی معصوم بود، تمام اینها خاک پای معصومین نیستند، اصلا قابل قیاس با معصومین نیستند، طبیعی بدیهیه. لذا اگر یه جایی من تعریف و تمجید از کتابی میکنم، یادتون باشه هیچ وقت به این معنا که این کتاب بی عیب، بی ایراد، بی نقص، بهتر از این نمیشه گفت و اینا، هیچ کدوم در مورد این کتاب ها صادق نیست، هیچ کدوم صادق نیست. زحمت کشیدن، کتاب معتبره، ارزشمنده، حرف ما فقط اینه، معتبره، ارزشمنده. در باب امام، مثلا در باب امام عصر علیه السلام، خب کتاب زیاد نوشته شده، شک نداریم، بی تردید کتاب زیاد نوشته شده. آقای آشغالی اکبر مهدی پور در کتابنامه امام مهدی که سال 74 نوشته، 2000 کتاب معرفی کرده. بعد از او هم که بسیار کتاب و بسیار مقاله، بسیار سخنرانی، بسیار گفتگو، الحمدلله، خدا رو شکر، بالاخره همین توجهی که به امام عصر شده از طرف مردم و از طرف اهل علم، ولو به کمیت، ولو به کمیت، بالاخره این توجه مغتنمه و مبارکه. اما با وجود این همه هنوز غیبت شیخ طوسی از رده خارج نشده، کتاب زیاد نوشته شده که یه مدت بود و بعدم فراموش شد. خب در زمان خودشون کتاب خدمتی کرد، اما غیبت شیخ کتابی است که هنوز بعد از گذشته حدود 1000 سال یا با کم و بیش، هنوز که هنوز یک کتاب مرجعه. خب کتاب مرجع همین که کتاب هزار سال کتاب مرجع مونده به این معناست که ارزش داره. طبیعتا هیچ انتظاری نیست که غلطی نداشته باشه، نه هیچ وقت. و البته اگر غلط شیخ طوسی را بنا بشود کسی بگیرد، دیگه امثال بنده نیست. کسی باید باشه که خودش در این اعداد باشه، سرش به تنش بیارزه در وادی علم. یادتون باشه ما نمیگوییم که معصومند، اما به هر کسی هم اجازه داده نمی شود که بیاد و مثلا به کتاب غیبت شیخ طوسی بخواد ایراد بگیره. هر کسی این اجازه رو نداره. همین گونه که یک پزشک، خوب دقت کنید ما در نوع مواجهمون با و تعامل با علما چگونه باید عمل بکنیم، دقت کنید به این مطلب. به یک پزشک می شود ایراد گرفت؟ بله، پزشک معصوم نیست. مگه یه پزشک معصوم به میکس قسم خورده که یه پزشک کارش ایراد نداره و خطا نداره؟ اما ایراد گرفتن به یه پزشک کار کیست؟ کار منه که پزشکی نخوندم؟ خوب دقت کنید، کار منه که پزشکی نخوندم یا کار کسیست که خودش پزشک دیگریست؟ پزشک دیگریست به یه پزشک و تشخیص و تجویز یه پزشک ایراد میگیره، بگیر. بله خب مسئله ای نداره، این مشکلی نداره. اینو گفتم به جهتی، گفتم اینو به جهتی عرض کردم در اداد همین نکته های مقدماتی من. نمیخواستم وارد امروز این نکته بشم، شدم. میخواستم بعد از اینکه کتاب ها رو معرفی کردم بگم، اما دیدم حالا الان بگم بهتره که قبل از اینکه وارد معرفی کتاب های شیخ طوسی بشم این نکته خوب جا بیفته. ببینید الان رسم شده، تلویزیون فلان میاد میگه که بله تو فلان کتاب اینجوری گفته پس این کتاب بی خوده. شبکه ماهواره‌ای فلان میاد میگه تو کتاب اینجوری گفته این بی خوده. توی کانالی میبینی، تو واتساپی، تو تلگرامی، تو اینستاگرامی، تو جای دیگری میبینی که بله فلان جاد فلان کتاب اینجوریه. همه هم عادت کردن ندیده و نشنیده و بررسی نکرده دست میزنن رو دکمه فوروارد. بعضی که اصلا میگن هیچی، سن تو آل، برای همه ارسال بشود، برای همه فوروارد، برای همه ارسال، برای همه. و نمیفهمیم که با این کار سرمایه میسوزانیم، سرمایه میسوزانیم و هویت خودمون رو داریم از بین میبریم. دیواری که داشته ایم که در پناه این دیوار، یا سقفی که داشته ایم با این دیوار و سقف یه خانه فرهنگی داشته ایم. این داستان خانه فرهنگ رو یه جلسه دیگری باید اشاره کنم، این خیلی نکته مهمی است. خب ما یه خانه ای داشته ایم برای فرهنگ خودمان. با این کار که بیاییم هر کلمه ای را، هر عکسی را، هر صوتی را، هر فیلمی را به هر کسی ارسال کنیم، خونه رو سر خودمون داریم خراب میکنیم. یعنی ما اگر به عنوان یک شیعه هویت فکری خودمان را که با کتابهای امثال غیبت شیخ طوسی تعریف می شود، این خونه رو، این خانه هویت رو سر خودمون خراب کنیم، خب کجا می خواهیم ساکن باشیم؟ از نظر فکری کجا ساکن باشیم؟ میشه همین اتفاقی که افتاده. البته شیخ طوسی معصوم نیست، بله، اما کی میتونه به شیخ طوسی ایراد بگیره؟ اون آدمی که حتی عبارات شیخ طوسی را، من کتاب رو بذارم جلوش بی اعراب بگم از رو بخون. بعضی از اینها رو امتحان کردم که از رو که خوندن غلط خوندن، روخانی فقط، ترجمه نه، توضیح نه، شرح و بحث نه، حل معضلات نه، همین روخانیش هم بلد نبودن. نمیدونم، در بعضی از جلسات شاید اشاره کرده باشم، پیامی برای من رسید که بله فلان مطلب، چرا بهار مجلسی پر است از این مطالب مزخرف بی ضد عقل، که اون وقت در اون کانالی که گفته شده، از یه کانالی رسیده بود، در اون کانال گفته شده بود با این مش خنده و قهقهه که گوینده با قهقهه میگه و مستمعین هم همجوری یک سره میخندند و مسخره میکنند و اینها. خب من به اون کسی که پرسیده گفتم اولا مرحله اول بحث ما اینه، آیا اصلا همچی چیزی هست تو بهار و لنگار یا نه؟ گفت مگه میشه نباشه؟ گفتم حالا من نمیدونم، یا میشه یا نمیشه، حالا ببینیم اصلا هست یا نه. اول من ببینم کجای کتابه، قبلش، بعدش، مقدمش، مؤخرش، زمینه بحث، اگر باشه واقعا کلام مجلسی است یا کلامی که از دیگری نقل کرده، اصلا هست یا نیست. حالا گشتم گشتم گشتم، ساعت ها وقت صرف کردم. من میگم ساعت ها چون بعد از اینی میگم که بعد از سالها کار با بهار و لنوار دیگه بخوام مطلبی رو پیدا بکنم خیلی معطل نمیشم، اما اینجا واقعا ساعت ها گشتم. باور بکنید، نمیخوام الان دیگه بحث رو باز بکنم، حتی اون مطلب انقدر سخیفه دوست ندارم تکرار بکنم. باور کنید آنچه را که در چندین شبکه تلویزیونی، چندین کانال واتساپی و نمیدونم تلگرامی و اینستاگرامی و از اینجور مسائل، دیگه این را به عنوان یقین قطعی گفته شده بود که در بهار مجلسی است، بنده پیدا نکردم. و الان به جرأت میگم که همچین چیزی در بهار مجلسی نیست. بعدها پیدا کردم در کتاب یک سنی صوفی، ربطی به مجلسی هم نداشت، 200 سال بعد از مجلسی. پس ببینید تحقیق لازمه که اون گوینده، ببین در مقام بحث علمی کسی که چیزی میگه، میگه این کتاب جلد صفحه، یا یه وقتی ممکنه جایی احساس کنه که الان اینایی که دارن گوش میدن حوصله‌شون سر میره، اینا رو نمیگه، اما میگه من آمادم، اینا پیش من موجوده، مستندات، کسی خواست بگه و مستندات ارائه کنه و دیده باشد که ارائه کرده باشد، این میشه بحث علمی. اگر کسی بحث علمی دارد در رد غیبت شیخ طوسی، بسم الله، قل هاتوا برهانکم، راه باز، جاده دراز، در خدمتی، میدان هم فراخه. اما اگر نیست لطفاً کسی که بلد نیست حرف نزند، کلام امیرالمؤمنین سلام الله علیه رو جدی بگیریم، لو سکت من لا یعلم سقط الاختلاف، کسی که نمیداند سکوت بکند اختلاف از بین میره. ها، گر خلق به جای خیش بودی، کی کار جهان پریش بودی. خب هر کس هرچی بلده، اونی که بلده بیاد میدان. به هر صورت این جلسه من گذشت به نکته هایی در که هم برای معرفی آثار شیخ طوسی و استفاده بهینه از آثار شیخ طوسی مفیده، و هم برای هر عالم دیگری که بخوایم استفاده بکنیم، به عنوان اینا نکات روش شناسی گفته می شود، هرچند که در سلسله بحث ما جنبه مقدماتی داره، اما این مقدمات شبیه اون پیست، اون بنیانیست که یه پی ساختمان که ساختمان را رو این سوار میکنن. به هر حال بخواهیم یا نخواهیم دیگه باید وارد فضای علمی بشویم، و ورود در فضای علمی آداب خاص خودش را دارد. امروز اشاره کردم به بعضی از منابع که میتونه برای این تکمیل عرایض ناقص و مختصر و شکسته بسته بنده به کار بیاید، عرایضی که هم محدودیت علمی مرا دارد و هم محدودیت زمانی مرا، منابعی معرفی کردم، از اون طرف روشهایی معرفی کردم برای استفاده از آثار قدیم مخصوصا، و نکاتی که در استفاده از اینها باید مد نظر باشه. این مجموعه اینها مباحث امروز ما شد، معرفی شخصیت شیخ طوسی و آثار شیخ طوسی. انشالله موکول بشود به جلسه آینده. امیدوارم انشالله این جلسات که برای تکریم شخصیتی است که حامی امام زمانش بود، مدافع امام زمانش بود در زمان خودش، و برکتی خداوند در کار او قرار داد که امروز هم به این کتاب استناد می شود و ازش در مسیر هدایت استفاده می شود. کتاب های دیگری هست که در مسیرهای دیگر استفاده می شود. من به صرف این که این کتاب 1000 سال مونده نمیگم، برای اینکه 1000 سال در مسیر هدایت ازش استفاده شده. خوب دقت کنید، در مسیر هدایت استفاده شده 1000 سال. بالاخره این کتاب عنایتی از امام عصر بر این کتاب علل قاعده بوده است و بر این شخصیت بزرگ بوده است. لذا امیدواریم که ما هم که از این بزرگ یاد می کنیم، خودمون، کلاممون، مجلسمون مورد عنایت و امضای قبولی امام زمانمان سلام الله علیه و علی آبائه الطاهرین قرار بگیرد. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من انصاره واعوانه ولا تفرق بيننا وبينه طرفة عين ابدا في الدنيا والاخره. وصلى الله على محمد واله الاطهار.